گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
دوشنبه 8 مارس روز جهانی زن در سراسر جهان است. در این روز زنها و سازمانهایشان در کشورهای آزاد به همراه مردانی که آنها نیز خواهان برابری حقوق زن و مرد هستند برنامه‌های متعددی برگزار می‌کنند. از کنفرانس و سمینار و نمایش فیلم گرفته تا راهپیمایی و جشن و مهمانی. به همین مناسبت هر سال سازمان ملل نیز کنفرانسی در مقر این سازمان در نیویورک تحت عنوان مقام زن در جهان برگزار می‌کند. امسال 54مین سالی است که این کنفرانس برگزار می شود و یکی از مسائل مشخص مورد بحث در آن خشونت علیه زنان است. کنفرانس امسال به مدت یک هفته از 5 تا 11 مارس با شرکت تعداد بسیاری از زنان کشورهای مختلف و عضو سازمان ملل برگزار می شود. از ایران نیز نمایندگانی در این کنفرانس حضور دارند. دکتر شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که اونیز در کنفرانس شرکت دارد به رادیو فردا میگوید
ایران شرکت کنندگان مختلفی راجع به وضعیت زن صحبت میکردند و عمدتاً تمرکز روی تبعیض و نابرابری‌های قانونی و همچنین خشونت علیه زنان بود.
دکتر مهناز افخمی مؤسس و مدیر اجرایی سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری‌های زنان می‌گوید علاوه بر تاکید بر خشونت در کنفرانس مقام زن قرار است برای هماهنگ کردن سازمان‌های زنان در سراسر جهان کوشش شود.
یه مسئله مهم دیگه امسال اینه که این نهادهایی که در سازمان ملل برای مقام زن وجود داره اینا خیلی پراکندن و ضعیف هستن و قرار بوده در این یک سال اخیر کار شده روی اینکه یک سازمان جدید تشکیل بشه در سطح بالا معاون دبیرکل و تمام اینها در هم اقام بشه و یک بودجه نسبتا بزرگ حدود 1 بیلیون دلار هم برایش تصمیم گرفته شده.
دکتر مهناز افخمی در مورد فعالیت اعضای سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان در کنفرانس مقام زن سازمان ملل به رادیو فردا میگوید
در کنفرانس همجور که میدونین یک سلسله گرد همایی ها هست که نمایندگان دولت ها در اون شرکت میکنن. بعضی از همکاران ما چون همجور که میدونین سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان در 20 مملکت کار میکنه و سازمان های ما حداقل 3 تاشون نماینده داشت در بین هیئت‌های دولتی برزیل و اردن و مراکش و در ضمن ما تعدادی از همکارانمون در نشست‌های غیر دولتی هم صحبت می‌کردند و بعضی از این نشست‌ها رو ما تشکیل دادیم و برنامه‌ریزی کردیم. از جمله یک برنامه مفصل راجع به نقش جوانان در حرکت زنان در سطح بین‌المللی هست که تاکید روی این هست که جوانان به چه نحوی وارد مدیریت و رهبری بشن و چه جوری بتونن که نقش سازنده‌ای در ساختن آتیه عهده‌دار بشن. یک کلاس داشتیم راجع به تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی مدرن و وسایل ارتباطی تکنولوژیک و چجوری اینها رو برای ساختن ارتباطات شبکه‌های بین‌المللی حمایت کنند از نهضت‌های مختلف در ممالک مختلف استفاده بشه و اینا مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب این وسایلی که ازشون استفاده میشه برای تبادل نظر و تبادل تجربه و ساختن یک همفکری در سطح بین‌المللی. و البته یک نشست هم روز 5 مارس داشتیم که درش افرادی که در زمینه حقوق بشر و نقش زن نقش مهمی رو در سطح بین‌المللی داشتن شرکت کردن، از جمله خانم مری رابینسون رئیس جمهور سابق ایرلند و مسئول حقوق بشر در سازمان ملل برای چندین سال، خانم ثریا عبید معاون دبیرکل سازمان ملل و رئیس برنامه جمعیت سازمان ملل و خانم ملان ویر که معاون وزیر خارجه امریکاست و مشاور مخصوص رئیس جمهور در زمینه نقش زنان در سطح بین‌المللی و خانم شیرین عبادی از ایران و همچنین خانم ژاکلین پیتنگه از برزیل که هم وزیر زنان بوده در گذشته و همکار ماست، نماینده ماست در برزیل، و خانم اسما خدر وزیر سابق فرهنگ در اردن و همکار ما در اردن و غیره. و تاکید این کنفرانس هم روی مسئله خشونت نسبت به زن بود. البته میدونین مسئله خشونت نسبت به زن یکی از 12 ماده تصویب نامه پکن هست. ولی طرزی که ما باش روبرو شدیم این بود که اصولا خشونت نسبت به زن جنبه های مختلف داره که این جنبه ها در واقع همگیره، یعنی اینی که یکی از دلایل اینه که خشونت نسبت به زن انجام میگیره مسئله قدرت و عدم توازن قدرت بین مرد و زن در جامعه، نداشتن نقش در تصمیم گیری های مهم محلی ملی بین المللی، و در نتیجه این مسئله هم به حقوق بشر مربوط میشه، هم به حقوق زن مربوط میشه، هم به مسائل عمده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نقش زن در این زمینه.
کنفرانس امسال مقام زن در جهان همزمان با 15 سالگرد گرد همایی پکن در سال 1995 است که در آن پیمان منع تبعیض علیه زنان امضا شد، پیمانی که با نام مخفف سیدا خوانده می شود و مفاد آن را راهکارهای پیشرفت به سوی برابری زن و مرد در قوانین و آیین‌نامه های کشورها تشکیل می دهد. به همین مناسبت در 2 روز پایانی ماه فوریه و پیش از شروع کنفرانس مقام زن سازمان ملل، کنفرانس دیگری تشکیل شد که در آن صدها سازمان غیر دولتی زنان یا NGO های زنان شرکت کردند و علاوه بر تبادل نظر، گفتگو و برقراری تماس، نتایج سیدا یا پیمان بین المللی رفع تبعیض علیه زنان را پس از 15 سال بررسی کردند. دکتر شیرین عبادی که مؤسس NGO زنان برنده جایزه صلح نوبل است و در این کنفرانس نیز شرکت داشت میگوید
15 سال از کنفرانس پکن رسیدگی به تساوی حقوق در جهان صورت گرفته گذشته و پس از 15 سال کشورهای مختلف دنیا دور هم جمع آورده بودند که ارزیابی بکنند کشورشون رو ببینن تا چه میزان در راه تساوی حقوق گام برداشتن. باید بگم که از اون تاریخ به این طرف همه کشورهای دنیا به استثنای 7 کشور به سیدا، یعنی پیمان منع هر گونه تبعیض علیه زنان پیوستند و این یک آمار افتخارآمیزه برای کشورها. همونطوری که گفتم در دنیا فقط 7 کشوره که این کنوانسیون رو قبول نکرده و به موافق نشده که متاسفانه ایران یکی اون 7 کشور دنیاست. کشور دیگر آمریکاست و مهمترین خواست زنان شرکت کننده در کنفرانس های متعددی که در UN برگزار شد این بود که دولت ایران بایستی به سیدا ملحق بشه و مقررات اون رو هم اجرا کنه.
مهناز افخمی علت عدم پیوستن آمریکا به پیمان پکن را مشکلات قانونی درون این کشور می‌خواند، نه عدم تعهد به برابری زنان.
مسئله آمریکا از نظر سیاسی میشه گفت که بغرنجه، یعنی با اینکه نهایت گرایش به حقوق بشر و حقوق زن هست و خب یک جمعیت زنان فوق‌العاده فعال و پویا و تحصیل کرده‌ای درش وجود داشتن که جنبش طولانی شکل دادن و کار کردن، ولی مسئله امریکا این نیست که در زمینه قوانین خود امریکا و قانون اساسی امریکا یه مشکلاتی وجود داره که هنوز حل نتونستن بکنن که قوانین بین المللی رو چجوری به نحوی بالاتر از قانون اساسی امریکا به حساب نیارن. مثلا امریکا حتی به کنوانسیون مربوط به حقوق بچه ها هم ملحق نشده و اینها در واقع مسائل حقوقی در داخل مملکت هست که به اصل اولیه حقوق اطفال یا حقوق زنان ربطی نداره. اینها دیالوگی هست در داخل در ارتباط با قانون اساسی و قوانین بین المللی.
شیرین عبادی درباره بررسی کارنامه دولت ایران در مورد حقوق زن در کنفرانس پیامدهای پکن میگوید
وقتی که کارنامه ایران رو در 15 سال گذشته مورد بررسی قرار بدیم میبینیم که یک پیروزی زنان ایران داشتن و اون اینکه در سال 2004 قانون حضانت به نفع مادران ایرانی اصلاح شد. این یک پیروزی کوچک بود طی این 15 سال. البته تا تساوی حقوق متاسفانه راه طولانی در پیش داریم، زیرا که قوانین نابرابر از جمله دیه نابرابر، مسئله شهادت زنان، مسئله کار کردن و سافرت زنان و بسیاری مسائل دیگر هنوز نابرابری ها در قانون وجود داره.
حال بد نیست در این روز زن از نیویورک به لندن بیاییم. در اینجا نیز در روز 8 مارس یک انجیوی ایرانی موضوع خشونت و خشونت در برابر زنان در ایران را در دستور کار خود قرار داده. روحی شفیعی نویسنده و بنیانگذار ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت که مخفف آن ایکاویست درباره فعالیت‌هایشان برای روز زن به رادیو فردا می‌گوید:
در وهله اول من باید 8 مارس رو به زنان ایران تبریک بگم و متاسفم از این که اکثر زنان در ایران خیلی دلشون میخواد این روز رو جشن بگیرن و متاسفانه به دلیل محدودیت هایی که در ایران هست نمیتونن. ما روز 6 مارس گرد همایی حامیان مادران عزادار رو در میدان ترافالگار لندن داشتیم که هم بیاد مادران عزادار ایران بودیم، هم روز مارس و اونجا زنایی که گرد هم اومده بودن جشن گرفتن و هم به گروه بسیار زیاد زنان انگلیس که از هر طبقه و جنس و نژادی جمع شده بودن در میدون بعد از مراسم خودمون به اونا پیوستیم و خیلی هم استقبال کردن از ما و به خصوص پلاکارت هایی که دست ما بود و دیدن که بر سر زنان ایرانی در واقع چه اومده و خود اون پلاکارت ها و عکس ها نشون میداد. از طرف دیگه دوشنبه که روز 8 مارس هست ما با گروه زنان Women for Women International، گروه بین‌المللی زنان برای زنان که یک سازمان بین‌المللی هستش در لندن، اینا همزمان در لندن و نیویورک راهپیمایی دارن برای صلح و ما چند گروه در لندن هستیم به اونا پیوستیم. ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت که گروه ما هست، گروه حامیان مادران عزادار و تعداد زیادی از زنان منفرد ایرانی در لندن قرار هست ما به اونا راهپیمایی کنیم. بعد در آخر راهپیمایی که روی پل ملینیوم هستش جلوی تیت گالری در لندن، اونجا هم سخنرانی هستش، بعد میزایی هستش که پخش میکنن اطلاعات راجع به روز زن، راجع به شرایط زنان در جهان، در کشورهای مختلف که تا اونجای من اطلاع دارم حدود 20 سازمان مختلف از کشورهای مختلف جهان.
بعد در اون موقع همسر نخست وزیر انگلیس خانم سارا براون هم به شما میپیونده، درسته؟
بله، قرار شده خانم براون آخر راهپیمایی به راهپیمایان بپیوندن و بعد بیان اونجا و از میزهای مختلف بازدید بکنن و ما هم امیدواریم ایشون رو ملاقات کنیم و ازشون بخوایم که از خواستهای زنان ایران به عنوان یک زن حمایت بکنن. میخوایم خواهش بکنیم که به مسائل خاص زنان ایران توجه بکنن، از اون جمله ازدواج های بچه های ایرانی رو که در واقع در سن 9 سالگی و 13 سالگی باید ازدواج بکنن، در 9 سالگی رسما به سن قانونی میگن رسیدن و جوابگوی اعمالی هستن که انجام میدن. اینا رو میخوام خواهش بکنیم که از ما حمایت بکنن که ما بتونیم علیه قوانین تبعیض آمیز که علیه زنان و دختر بچه ها در ایران اجرا میشه مبارزه کنیم.
روز جهانی زن بار دیگر از راه رسید. بنگیزه این روز به دیدار 4 زن ایرانی در خارج رفتیم که هر یک به نحوی از آنها توانستند در طول مهاجرت ناخواستهشان نام و شهرتی برای خود دست و پا کنند. نخستین زن شیرین نشاط است، هنرمندی که با انتشار عکس‌هایی با نام زنان الله و یا زنان خدا به شهرت رسید، فیلم‌های کوتاه ویدیویی ساخت و سرانجام به سینما راه یافت. نخستین فیلم بلند او زنان بدون مردان نام دارد. این فیلم سینمایی در آخرین جشنواره جهانی در شهر ونیز به دریافت جایزه شیر نقره‌ای نائل شد. فیلمی که برداشتی است از داستان زنان بدون مردان اثر شهرنوش پارسیپور. در این فیلم هم شیرین نشاط زن را در گرانیگاه و یا مرکز ثقل کار خود قرار داده و از زندگی 4 زن در دهه 30 خورشیدی و در دوران کودتای نظامی علیه حکومت دکتر مصدق را بازتاب داده است. در پاسخ به این پرسش که چرا باز هم به زن پرداخته است، شیرین نشاط اینطور به ما میگوید:
خودم زنم و اصولاً به حس یه زن نزدیکترم. به همین دلیلم اگه دقت بکنین تمام نویسنده‌های ایرانی که من باهاشون کار کردم یا از کاراشون استفاده کردم زن هستن. شهرنوش پارسیپور، فروغ فرخزاد و کلی دیگران. بنابراین فکر کنم مسئله روانی خود منه، نه اینکه من مردا رو کمتر حساب بکنم یا اینکه فمینیست باشم. البته از زن‌ها خیلی دفاع می‌کنم و مسائلی که دارن به خصوص در مملکت ایران همیشه یه طوری بیان می‌کنم. زنها حق خودشونو میخوان و مشکلات و مسائل خودشونو دارن، مردم همینطور.
خانم شیرین نشاط در ادامه میگوید به فیلم سینمایی زنان بدون مردان هم نگاه هنری انداخته است و هم نگاه سیاسی.
به خودم اجازه دادم پافشاری بیشتری بکنم راجع به حکومت مصدق و این مسئله کودتا. واقعا یه فیلمیه که یک پاش روی هنر و شعر و مسائل عرفانی و مسائلی که اصلا ربطی به یک مملکت و زمان به خصوصی نداره، از یه طرف ربط خیلی زیادی به مسائل تاریخی و سیاسی ایران داره. بنابراین من خودخواهانه میخواستم یه فیلمی بسازم که همکار هنریه ولی میشد گفت که همکار سیاسیه. من تصمیم گرفتم فقط حقیقت رو تو اونجایی که میتونم نشون بدم و خود تماشاچی تصمیم بگیره. در اون دوره که واقعا میشه گفت تنها دوره دموکراتیکی که من میتونم به یاد بیارم اینه که همه ماها همدیگر رو تحمل میکرد و این برای من خیلی جالبه که هم به خارجی ها هم به خودمون ایرونی ها دوباره اشاره بکنیم که بابا ما روزی بود که واقعا دموکراسی داشتیم، واقعا ما از کجا به کجا رسیدیم.
ولی کارگرای زحمتکش ما روز فقیرتر میشن، کارگرای ما زیر آفتاب سوزان جنوب هر روز جون میکنن. ما طرفدار برقراری عدالت اجتماعی هستیم، ما میگیم باید مبارزه کرد، امروز باید از دولت مصدق حمایت کرد. نفت ایران متعلق به مردم ایرانه، متعلق به کارگرای مزحمتکش ایران، متعلق به خود شماها، متعلق به یکایک شماها.
خانم شیرین نشاط، شما با اون آثاری که ارائه کردین که عنوانش زنان الله بود به شهرت رسیدین و بعد از این ما میبینیم که شما پله‌های ترقی رو یکی پس از دیگری پیمودین. خیلی خوشحال میشم خودتون بگین چطور شد رفتین سراغ زنان الله که باعث این همه پیروزی برای شما شد.
من به عنوان آرتیست واقعا استراتژی به خصوصی نداشتم، تحولات کار من یه چیز خیلی طبیعی بوده بر اساس اتفاقاتی که در زندگی من افتاده. میگم اگر که یک آرتیست واقعا به خودش اعتقاد داشته باشه و حرفی که داره بزنه بقیهش دیگه خارج از کنترل خودشه. اول که زنان خدا رو این عکس رو من ساختم، همه خیلی با تردید و بدی به این عکس رو نگاه میکردن. 5 سال بعد که ویدیو ساختم تازه اینا برگشتن و عکس رو قبول کردن. بنابراین یه پروسه خیلی پیچیده و طولانی بوده ولی من به خودم این شهامت رو میدم، ریسک بردارم. ماها ایرونیا حالا یا خارج از ایران یا در ایران خیلی سختی کشیدیم و این سختی ها و این ماجراها تبدیل شده به یه احساساتی که واقعا خیلی جهانی میشه. یه دفعه ما ایرونیا واقعا حرف زیادی داریم بزنیم برای دنیا و به هم دیگه و این کار من یک نوع دیالوگ هست بین خود من و مملکتم، خود من و دنیا.
خانم نشاد، الان که شما صحبت میکنین چه بسا میلیون ها زن ایرونی دارن این گفتگوی ما رو میشنون، برای زنان ایرونی چه صحبتی دارین، چه حرفی دارین؟
بزرگترین و مهمترین کار اینه که آدم به خودش اعتماد نفس داشته باشه، اون چیزی که در خودش میبینه انجام بده و دنبالش بره و اجازه نده که مسائل خارج از خودش جلوگیری بکنن از این اکسپرشنش. به خصوص زنای ایرانی حرف خیلی زیادی دارن بزنن و این چند سال نشون دهنده این بوده که هنرمندای فوق العاده زن هستن و ما با تمام محدودیتایی که تو زندگی ما هست، حالا یا در خارج به خاطر اینکه یه رقابتی هست با غربی‌ها و تو ایران به خاطر مسئله سانسور، با اینا مقاومت بکنیم. من همیشه فقط فکر فروغ فرخزاد رو میکنم و تمام نویسنده‌های زن ایرانی دیگه که چطوری غذای زندگی من بودن، وقتی که به اونا هم خانم سیمین بهبانی، شهرنوش پارسی‌پور، من به اینا فکر میکنم.
با ترانه‌ای که شنیدید حال در روز جهانی زن به دیدار یاسمین طباطبایی می‌رویم، زنی موفق در گستره‌های سینما، تئاتر، موسیقی و آواز و دوبله فیلم‌ها به زبان آلمانی. یاسمین طباطبایی همینک 43 سال دارد و 12 ساله بود که همزمان با وقوع انقلاب اسلامی همراه با مادر آلمانی و پدر ایرانی و دیگر اعضای خانواده از تهران به آلمان آمد. پس از دوره دبیرستان رشته بازیگری در سینما و تئاتر را به پایان رساند و همینک 15 فیلم سینمایی و به همین اندازه سریال تلویزیونی در کارنامه خود دارد. آهنگساز و خواننده است و در دوبله فیلم هم دست دارد و اخیراً جایزه اسکار دوبلورهای آلمان هم نصیبش شد. عشق به ایران و ایرانی بودن همچنان در یاسمین طباطبایی شعله‌ور است و همواره در گفتگوهای فراوانی که داشته به تبار ایرانیش افتخار کرده است.
من یادمه که همون خیلی سال پیش وقتی که من شروع کردم خیلی‌ها بودن که به من گفتن که ببین تو حتما استعداد داری ولی با این اسم خارجی و با این موهای سیاه خیلی واسه سخت میشه تو آلمان، چون که واسه تو اینجا رول پیدا نمیشه، تو فکر کن اسم تو عوض بکن و شاید موهاتو یه خونده بورتر بکنی و بزنی و اینا. ولی من از همون موقع میگفتم که نه، امکان نداره، چون که من به این اسمم خیلی افتخار میذارم. اسمی که پدر خدا بیامرزن به من داده و هیچ وقت اسم ایرانی خودم رو عوض نمی کنم.
غیر از سینما شما در دنیای موزیک هم دست دارید و تا به حال چند سیدی از شما منتشر شده، در این باره توضیحاتی بدید.
همیشه تو کار موسیقی بودم، به عنوانی که همیشه یک دونه بند داشتم از موقعی که مدرسه هنرپیشه که بودم، چون که اونجا یه خورده حوصله‌ام سر می‌رفت تو گروه‌های مختلف موسیقی کار می‌کردم، یعنی آهنگ می‌خوندم و آهنگ می‌نوشتم و اینا. بعد وقتی که رفتم برلین یک گروه خیلی بامزه‌ای داشتم به اسم Even Cowgirls Get the Blues که همش دختر خانم بودیم و آهنگای کانتری می‌خوندیم. بعد خلاصه از اون موقع با کارگردان بندیت آشنا شدم که منو دید و گفتش که من از این آهنگات خوشم میاد و میخوام یه فیلم موسیقی درست بکنم و میخوام که تو آهنگ بنویسی واسه من. واسه فیلم بندیت خیلی آهنگ نوشتم و آهنگایی که تو اون فیلم میبینین خودم میخونم و اون فیلمه و صفحش، یعنی ساوندترکش خیلی موفق شد تو آلمان.
پس از یاسمین طباطبایی به دیدار افسانه صادقی، زن فعال دیگری در گستره موسیقی می رویم. هنرمندی که در آغاز کار در آلمان ابتدا موسیقی ملل را تجربه کرد، سپس به سوی موسیقی دیگری به نام تانگوی شرقی روان شد و چندی است که در موسیقی جاز جاری است. موسیقی افسانه صادقی با سبک و شیوه موسیقی که ایرانی ها بیشتر با آن خو گرفته و آشنایند کاملا متفاوت است. او با صدای اپراییش ترانه می خواند و در پاسخ به این پرسش که سبک و شیوه آوازیش را چه می نامد می گوید:
موسیقی بی مرز. من این رو بارها دارم تکرار میکنم، شکستن یه سری مرزها در واقع رها شدن از یه سری قید و بندهای درونی، روحی، فرهنگی هم هست. فقط این نیست که من میخوام موسیقی بی مرز به این معناست که میخوام یه چیزایی رو همطوری امتحان بکنم و یه نوع سرگرمی باشه، بلکه میخوام حرف تازه‌ای بزنم و این حرف تازه زدن میگم همون قید و بندهایی است که ما در واقع رها نیستیم، آزاد نیستیم، پر از قید و بند و پر از مشکلاتی در واقع فرهنگی هستیم که اینها روی موسیقی ما و روی سبک‌های دیگر هنریمون هم تأثیر خودش رو در هر حال داره.
و بالاخره چهارمین میهمان هنرمند زن در گزارش ویژه این بار رادیو فردا شقایق کمالی است. این هنرمند تحصیلات موسیقایی خود را در دانشگاه تهران به پایان رسانده و تا پیش از انتخابات بحث‌انگیز 22 خرداد ماه در ایران سالها در آلمان در موسیقی بومی و محلی ایران جاری بود، ولی از آن پس به ترانه‌های وطنی و میهنی روی آورده و تا کنون دو ترانه از این دست هم اجرا کرده است. انگیزه اصلی این گرایش نخستین پرسش ما از خانم شقایق کمالی است.
بعد بگم دو تا ترانه رو برای حمایت و پشتیبانی از جنبش مردم ایران در راه آزادی و دموکراسی ارائه دادیم و به مردم ایران هم تقدیم کردیم. اگر توجه کرده باشین، ما در ترانه دوم، یعنی در ترانه آزادی، از یک ملودی محلی کردی هم استفاده کردیم. دلیل این بیشتر خب به خاطر الان حرکتی هست که توی ایران شروع شده و من فکر میکنم وظیفه همه انسان‌ها هست، همه ایرانی‌ها هست که این جنبش رو حمایت بکنه. آنچه دارم ز تو دارم، ایران ای کوی و دیار من، جز بر خاک تو نروید برگی در باغ بهارم، ای پناه من، تکیه گاه من، نیاه من، با تو می‌پوید.